ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سخنگوی دولت ایران میگوید انفجار پارک ملت شبیه خرابکاری های اخیر نبود. 75 نفر در آتش سوزی در بیمارستانی در عراق جان خود را از دست دادند. و 166 تن دیگر به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را در ایران از دست دادند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفت انفجار پارک ملت شبیه خرابکاری‌های اخیر نبوده است. علی ربیعی با بیان اینکه هیچ گونه شواهدی مبنی بر امنیتی بودن این رخداد در ساعات اولیه بامداد شنبه وجود ندارد گفت
صدای انفجار شنیده شده ناشی از ایجاد یک بهدار در بخشی از پارک بوده که محموله‌ای از مخلوط بنزین و بازوئید رو درون حفره جاسازی کرده بوده و خب منفجر شدن این مخلوط باعث ایجاد اون صدا و آتش‌سوزی محدود هم شده.
این اظهار نظر در حالی مطرح می شود که پیش از این سخنگوی سازمان آتش نشانی ایران گفته بود در پارک ملت هیچ اثری از شعله آتش و حریق یا آوار و تخریب دیده نشده است. بامداد شنبه رسانه های ایران از انفجار در محوطه پارک ملت خبر دادند. این انفجار در مجاورت ساختمان مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران روی داده که با برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی ارتباط دارد. طی یک سال گذشته شماری از اماکن و تأسیسات حساس در ایران هدف یک سری عملیات مخفی قرار گرفتند که اسرائیل به انجام آن متهم شده است. مقام‌های بهداشتی عراق روز سه‌شنبه اعلام کردند در جریان آتش‌سوزی در بخش کرونا بیمارستان الحسین در شهر ناصریه عراق دست کم 75 تن جان خود را از دست دادند و بیش از 100 نفر مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها از عراق 140 نفر در این بیمارستان در هنگام آتش‌سوزی حضور داشتند. آنطور که مقام‌های بهداشتی این کشور می‌گویند علت این انفجار انفجار کپسول اکسیژن بوده است. این دومین انفجار در بیمارستان‌های عراق از ابتدای فروردین ماه محسوب می‌شود. در پی این حادثه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دستور برکناری و بازداشت مدیر بیمارستان، مدیر بهداشت و درمان منطقه و مسئول پدافند غیرعامل این منطقه را صادر کرده است. وزارت بهداشت ایران امروز سه‌شنبه از جان باختن 166 تن دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. با ابتلای 22750 بیمار جدید کووید 19 در ایران طی شبانه روز گذشته، شمار مبتلایان به این بیماری در ایران از مرز 3 میلیون و 400000 نفر فراتر رفته است. جمهوری اسلامی ایران شمار جانباختگان کرونا در کشور را بیش از 86000 نفر اعلام کرده. با این حال منابع مستقل داخلی و خارجی با رد این آمار میگویند شمار جانباختگان چندین برابر آمار اعلام شده است. بشنویم در مورد خبرهای مربوط به کرونا در ایران در گزارشی از امیر پوریا.
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران تا روز سه‌شنبه 22 تیر 1400 تعدادی کمتر از 7 میلیون و 300 هزار دوز واکسن در برابر ویروس کرونا در کشور تزریق شده که حدود 7% از جمعیت ایران را در بر می‌گیرد. از این میان کمی کمتر از 2 میلیون و 170 هزار نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. همچنین طبق اعلام مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، آمار بیمارانی که به توصیف گزارش این مرکز بدحال نامیده شدند روز سه‌شنبه برای 14 روز متوالی افزایش پیدا کرده و به طور میانگین در هفته جاری هر شبانه روز 90 نفر بر شمار روزانه بیماران بدحال افزوده شده است. در درستی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت نزد کارشناسان مستقل از این وزارتخانه تردیدهای جدی وجود دارد، اما در گفتگوی تصویری که خبرگزاری صدا و سیمای حکومتی ایران دو روز پیش منتشر کرده، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا درباره بیشتر بودن آمار واقعی چنین میگوید:
این تستی که ما انجام میدیم برای شما در دنیا انجام میدن، نه فقط ایران، میزان اعتماد پذیری 60%. یعنی چی؟ یعنی ما 100 تا آدمی که نمونه برداری میکنیم 60 تا از موارد بیماری رو تشخیص میدیم. این حساب بکنید، این آماری که ما میدیم باید حداقل ضرب در دو بکنیم، چون نصفشون ها نتونستیم بوده ولی نتونستیم تشخیص بدیم. پس این آمار رسمی رو باید ضرب در عدد دو بکنیم.
وزیر بهداشت ایران 5 روز پیش وعده داده بود که از شنبه 19 تیر واکسیناسیون عمومی در ایران به توصیف او با قدرت شروع میشود. اما دوشنبه 22 تیر کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتگویی که روزنامه همشهری منتشر کرده تعبیر دیگری از این وعده سعید نمکی ارائه داده و گفته است حرف وزیر بهداشت به این معنا نبوده که بلافاصله این کار را انجام می‌دهیم، بلکه منظورش ظرفیت تزریق واکسن بوده و برای شروع واکسیناسیون عمومی باید تا شهریور صبر کرد. اشاره کیانوش جهانپور به ظرفیت تزریق نه به مفهوم در اختیار داشتن واکسن، بلکه به این معناست که جامعه سلامت ایران از نظر پرسنل برای آمپول زدن به متقاضیان واکسن قابلیت 500 تا 600 هزار تزریق در روز را دارد. این در شرایطی است که طبق آمار اعلام شده در روز دوشنبه کمی بیش از 219 هزار دوز واکسن تزریق شده و همین آمار سه روز پیش یعنی شنبه تنها کمی بیش از 68 هزار دوز واکسن بوده است. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین گفته قرار است در آینده 144 هزار دوز واکسن پاستور، یکی از واکسن‌های رونمایی شده در تولیدات داخلی ایران، تحویل وزارت بهداشت شود، اما زمانی برای این آینده مشخص نکرده است. این گفته کیانوش جهانپور در شرایطی است که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 16 تیر گفته بود 130 هزار دوز از این واکسن در اختیار است و به نظر می‌رسد در مرداد و شهریور نیز هر ماه 500 هزار دوز از آن به منظور تزریق به مردم در اختیار کادر درمان قرار گیرد. درباره میزان تولید و تخصیص واکسن داخلی دیگر یعنی کوو ایران برکت هم میان گفته‌های مسئولان تناقض‌هایی وجود دارد. واکسن برکت توسط ستاد اجرایی فرمان امام، کارتل اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی تولید می‌شود. محمد مخبر رئیس این ستاد در گفتگوی اخیر خود در سه‌شنبه 22 تیر گفته است
همین امروز که 22 تیر هست 3 میلیون واکسن ما تولید کردیم که 700 هزار تاش تحویل شده، همین ظرف 3-4 روز آینده دوباره بیش از 200 هزار تای دیگه تحویل میشه.
این اعداد و ارقام در حالی توسط محمد مخبر مطرح می شود که پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران همین روز سه‌شنبه 22 تیر به خبرگزاری میزان گفته تولید واکسن برکت با مشکل مواجه شده است، زیرا به توصیف او مواد و تجهیزات لازم برای تولیدات واکسن به سختی تأمین می شود. مسئولان ستاد فرمان امام پیشتر وعده داده بودند تا پایان شهریور 50 میلیون دوز واکسن برکت به نظام سلامت تحویل می دهند، در حالی که تا 20 تیر به گفته خود این مسئولان تنها 700 هزار دوز به دست وزارت بهداشت رسیده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ژاپنی کیودو، توشیمیتسو موتگی وزیر خارجه ژاپن اعلام کرده این کشور 11 میلیون دوز واکسن آسترازنکا ساخت خود را به کشورهای همچون ایران، تایوان، کامبوج، فیجی، لاوس و چند کشور دیگر اهدا می‌کند. مجموع این کشورها به 15 کشور می‌رسد و در اعلام وزیر امور خارجه ژاپن تفکیکی صورت نگرفته که مشخص کند به هر کدام چه تعدادی اهدا خواهد شد. اما رضا زبیب مدیر کل آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در توییتی تعداد واکسن‌های اهدایی ژاپن را 2,900,000 دوز اعلام کرده است.
گزارشی بود از امیر پوریا. ادامه خبرها. پس از احضار سفیر اسلوونی در تهران به دلیل حضور نخست وزیر این کشور در اجلاس سازمان مجاهدین خلق، اسلوونی سفیر تهران در لوبلیانا را احضار کرد. یان زیانشان نخست وزیر اسلوونی برای گردهمایی روز شنبه اعضای سازمان مجاهدین خلق با حضور مریم رجبی در تیرانا پایتخت آلبانی یک پیام ویدیویی با محوریت نقض حقوق بشر در ایران ارسال کرده بود که در این نشست پخش شد. آقای یانشاخ خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 شده است. تهران که به این اعلام موضع نخست وزیر اسلوونی معترض است، خواستار اعلام رویکرد اتحادیه اروپا در این زمینه شد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که دو روز پیش با محمد جواد ظریف نیز تلفنی گفتگو کرد، در بیانیه گفته است موضع نخست وزیر اسلوونی بازتاب دهنده رویکرد اتحادیه اروپا نیست.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب این بخش خبری رو با یک گزارش ادامه میدیم. در حالی که آلمان و دیگر کشورهای اروپایی سرگرم رسیدگی به درخواست دولت افغانستان در مورد تعلیق اخراج پناهجویان رد شده این کشور به کابل هستند، یک نماینده مجلس افغانستان هم به یک روزنامه آلمانی گفته همپای پیشروی طالبان، درخواست گذرنامه از سوی شهروندان هم برای خروج از کشور و ورود به اروپا رو به افزایش گذاشته است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
در حال حاضر نزدیک به 130 هزار پناهجو در ترکیه و در پشت مرزهای خارجی اتحادیه اروپا منتظرند تا از طریق یونان خود را به کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه از جمله آلمان برسانند. بر پایه یک آمار رسمی، در سال گذشته میلادی حدود 46 هزار متقاضی پناهندگی تنها از افغانستان درخواست خود را تسلیم مقامهای مسئول کشورهای عضو اتحادیه اروپا کرده بودند. در میان سه خبرنگار از روزنامه آلمانی بیلد که برای پوشش خبرهای مربوط به پیشروی طالبان وارد کابل شدند با یک نماینده مجلس افغانستان به نام مریم سلیمان خیل به گفتگو نشسته و او گفته به دنبال تهاجم طالبان به شهرهای افغانستان گرایش شهروندان این کشور برای دریافت گذرنامه هم بسیار پررنگ شده و در حال حاضر نام ده‌ها هزار افغان در لیست اخذ ویزا برای عزیمت به ترکیه قرار دارد. اگر وضع به همین منوال پیش رود، به گفته این نماینده مجلس مطمئناً موجی از این پناهجویان تا آلمان پدیدار خواهد شد. به گفته وی اروپا میبایستی از نظر مالی و آموزش از ارتش افغانستان حمایت کند تا بتواند بهتر علیه طالبان بجنگد. روزنامه آلمانی بیلد در ادامه به نقل از کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل می نویسد در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون شهروند افغان در داخل کشور خود در حال فرارند. از طرفی ونسل میشالسکی مدیر شاخه آلمانی دیدبان حقوق بشر هم به روزنامه بیلد گفته هرچه پیشروی طالبان در افغانستان رو به گسترش بگذارد به همان اندازه نیز بر شمار فراریان از این کشور افسوده می شود و در نتیجه بسیاری از این فراریان ابتدا به ایران و سپس از طریق ترکیه سر از اروپا در خواهند آورد. از طرفی شبکه اول تلویزیون آلمان هم در گزارشی نوشته در پی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و به دنبال آن پیشروی طالبان، دولت افغانستان ابتدا از اتحادیه اروپا خواست اخراج پناهجویان رد شده افغان را به مدت 3 ماه به حال تعلیق درآورد. خشونت فزاینده جنگجویان اسلامگرای طالبان و گسترش شیوع ویروس کرونا از جمله دلایلی است که در این درخواست ذکر شده. حال دولت افغانستان همین خواسته را نیز عیناً از آلمان طلب کرده. در پاسخ به این درخواست سخنگوی وزارت کشور آلمان گفته دولت مطبوعش و دیگر کشورهای اروپایی در حال حاضر سرگرم رسیدگی به تقاضای دولت افغانستان در مورد تعلیق 3 ماهه اخراج پناهجویان رد شده آن کشور هستند. همزمان اما شتفن زایبرت سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته هر فردی مجوز اقامت از آلمان دریافت نکند باید این کشور را ترک کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما یک خبر در پایان این بخش. گروه حقوق بشری کوبالکس که اعضای آن در تبعید هستند گزارش داده که دست کم 100 تن از فعالان سرشناس و روزنامه‌نگاران مستقل از زمان شروع اعتراض‌ها در کوبا دستگیر شدند. هزاران کوبایی روز یکشنبه در شهرهای مختلف این کشور در یکی از بزرگترین اعتراض‌های ضد حکومتی طی چندین دهه اخیر به خیابان‌ها آمده و در اعتراض به وضع معیشتی خود تجمع کردند. اعتراض ها معطوف به بحران اقتصادی کوبا و مدیریت دولت در رابطه با شیوع ویروس کرونا بود، اما شماری از معترضان در شعارهایشان خواستار پایان حکومت کمونیستی در کوبا هم شدند. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری رأس ساعت 7 شب به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. خدا نگهدار.